سلام و خوش آمدید. ساعت 5 است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و این هم مهمترین های این ساعت خبری. کابل میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی و زودی راه ابریشم جشنواره فرهنگی هنری در بامیان ادامه دارد و گروه داعش یک عبادتگاه تاریخی را در پالمیرای سوریه نابود کرده. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اکنون اینجا در کنارم ژکفر احمدی نشسته. چه گپ ها و سخن ها در خبرها؟
ترکیه، عراق و مصر امروز شاهد عملات مرگبار بودند. 8 سرباز عراقی، 2 سرباز ترکی و 2 پلیس مصری کشته شدند. مذاکرات نماینده های کره شمالی و کره جنوبی هم وارد سومین روزه شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
و تا لحظات دیگر برمیگردیم به شما، اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان را از فریبا واحدی میشنویم.
شنوندگان عزیز، در خبرهای افغانستان میشنوید که حکومت افغانستان برای اقدامات بعدی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم ثانیه شماری میکند. کشیدگی ها میان اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انتخابات آینده را با بحران روبرو خواهد ساخت و یک موتر پر از مواد انفجاری در پکتیکا کشف شده است. با سلام، این هم تفصیل خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اقدامات بعدی پاکستان در خصوص موضع اخیر رئیس جمهور غنی در قبال آن کشور رابطه آینده افغانستان و پاکستان را تعیین خواهد کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، امروز در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
افغانستان امید داره که پاکستان در تهشان عمل کنه و کارهایی که پاکستان در او باید در آینده انجام بده، او سرنوشت آینده را به افغانستان و پاکستان را.
رئیس جمهور غنی اخیراً در قبال پاکستان موقف تند را اختیار نمود و از پاکستان خواست تا تروریسم را طوری که برای خودش تعریف کرده برای افغانستان نیز تعریف کرده و بر ضد آن مبارزه جدی کند. کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی میگوید اختلافات موجود میان اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نظام انتخابات را با چالش روبرو خواهد ساخت. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس این کمیته، امروز در نشست خبری در کابل گفت اگر به این اختلافات پایان داده نشود، انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نیز با بحران مواجه می شود.
اختلاف ها کنار بگذارند، هر آنچه که از مردم بد ساوردن، از ملت افغانستان، از نهادهای دستن در کار، در پیشنهادات خود بگنجانند، نه اینکه خودشان مطابق برنامه و برداشتهای خودشان تصمیم بگیرند.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک ماه قبل بعد از اصلاحات نظام انتخاباتی ایجاد گردید. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید فساد گسترده و مدیریت نادرست در این وزارت سبب شده تا وی از وظیفه‌اش کنار رود. نصرت رحیمی امروز به خبرنگاران در کابل گفت که وزارت مخابرات برای پیشرفت در بخش‌های افغان ستلایت و برخی عرصه‌های دیگر هیچ کاری نکرده است. آقای رحیمی گفت که وضعیت موجود در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بیشتر از این به وی قابل پذیرش نبوده و بنابراین از سمتش استفاده داده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این ادعای نصرت رحیمی را رد کرده و گفته است که این سخنان وی برخواسته از عقده‌های شخصی وی میباشد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک موتر باربری پر از مواد انفجاری را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا کشف و ضبط نموده است. این اداره با پخش خبرنامه گفته که در جریان هفته اخیر این دومین موتر مواد انفجاری است که در این ولایت کشف می شود. در خبرنامه آمده که توریستان تلاش داشتند این موتر پر از مواد انفجاری را از انگورده پکتیکا بعد از حملات توریستی به ولایت غزنی انتقال دهند. به گفته منبع در این خصوص دو تن نیز بازداشت شده است. و حالا خبرهای منطقه و جهان را ژکفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. وزیر خارجه ایران می گوید که در مورد بهبود روابط تهران و واشنگتن هنوز هم اختلافات موجود است. محمد جواد ظریف این سخن را دیروز در یک نشست خبری پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران ابراز کرد.
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است. مردم ایران نسبت به سیاست‌های ایالات متحده نگرانی‌های قابل توجهی دارند، نسبت به تداوم روش‌های غیر معقولی که ما از سوی ایالات متحده در مورد ایران شاهد بودیم.
در یک انفجار در جنوب شرق ترکیه دو سرباز ترکی کشته شدند و سه سرباز دیگر زخم برداشتند. موتر عامل این سربازان امروز با مواد انفجاری جاسازی شده در کنار سرک برخورد کرد. این انفجار در نزدیکی شهرک شمدنلی در ولایت هکاری رخ داد، جایی که عمدتاً کردها حضور دارند. در عراق 8 سرباز در یک رشته بمب‌گذاری‌های انتحاری کشته شدند. در این بمب‌گذاری‌های گروه دولت اسلامی که یک پوسته امنیتی اردو در ولایت انبار هدف حمله قرار گرفت، 6 سرباز دیگر زخم برداشتند. مقام‌ها گفتند که در حمله اوایل امروز در رمادی مرکز انبار از 3 واسطه نقلیه به شمول 2 تانکر تیل استفاده شده است. در یک بمبگذاری کنار سرک در مصر 2 مامور پلیس کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی مصر گفتند که یک سرویس عامل سربازان تازه جذب شده در اردو در ولایت بحیره اوایل امروز هدف یک انفجار قرار گرفت. هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مذاکرات میان نماینده های کوریای شمالی و کوریای جنوبی وارد سومین روز شد. در این حال رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است تا زمانی که پیونگ یانگ به خاطر آنچه سیول اقدامات تحریک آمیز می داند به طور روشن معذرت خواهی نکند، حکومتش پخش برنامه های تبلیغاتی را متوقف نخواهد ساخت. با گزارش خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی هیچ نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد. مذاکرات میان مقام‌های ارشد دو کوریا از روز شنبه به این سو در قریه پانمونجوم واقع در سرحد دو کشور ادامه دارد. و هزاران سرباز اوکراینی برای تجلیل از روز استقلال این کشور امروز در کیف رژه رفتند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در مراسم به این مناسبت گفت که برای مهار کردن حملات جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور با زیاد ساختن شمار سربازان خود ادامه خواهند داد. پروشنکو دیروز از مردم کشورش خواست تا متحد شوند. یک بار دیگر من از همه می خواهم که متحد شوید. بیرق ملی ما نسبت به صدها بیرق حزبی گرانبهاتر است. توافقات آشپز در اوکراین که در ماه فوریه در منسک حاصل شد به طور منظم نقض شده. انتظار می رود رئیس جمهور اوکراین روی این توافق با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان بحث کند. پروشنکو اواخر امروز با فرانسوا اولاند و انگلا مرکل در برلین دیدار خواهد کرد. پایان خبرها.
تشکر از شما و تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این ساعت خبری این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. کابل به زودی میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود.
این اولین و بزرگترین نشست بین المللی در خصوص همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان است.
هفتمین جشنواره فرهنگی هنری در بامیان، همگی آمدند بجز از پاکستان، سخنگوی والی بامیان میگوید.
به استثنای پاکستان که البته ما منتظر تشریف آوریشون بودیم که متاسفانه در آخرین لحظات دقایق اینا انصرافشون اعلام کردند.
در مسائل منطقه و جهان، بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و لندن، آیا گرمی روابط میان ایران و بریتانیا امریکا را نیز ترغیب خواهد کرد؟
به نظر میاد نه، آمریکا و ایران هنوز در سیاست های منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای و روابط دو جانبه به شدت دچار بی‌اعتمادی و مشکل هستند.
با رادیو آزادی که باشد، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. همونطور که پیشتر شنیدید، حکومت پاکستان بار دیگر سفیر افغانستان در اسلام آباد را فراخوانده و اعتراض خود را نسبت به کشته شدن چند سرباز این کشور در امتداد سرحد ابراز کرده. در یک هفته این دومین بار است که جانان موسازی سفیر افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان فراخوانده می شود. مقام های اردوی پاکستان دیروز ادعا کردند که مردان مسلح از داخل خاک افغانستان پسته های نظامیان پاکستانی را هدف حملات راکتی قرار دادند که در نتیجه آن 4 سرباز پاکستانی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت پاکستان این حادثه را محکوم کرده، آن را برای روابط میان دو کشور زیانبار دانسته و از حکومت افغانستان خواسته که در این مورد تحقیق کند. این در حالی است که حملات اخیر در کابل، به ویژه حملات خونین در منطقه شاه‌شهید کابل، خشم رهبران افغانستان را به همراه داشته. رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفته که پاکستان با وجود وعده‌هایی که داده هنوز اقدام عملی در زمینه برقراری صلح در افغانستان نکرده. حکومت افغانستان میگوید هنوز هم در رابطه با پاسخ به خواسته‌هایش منتظر اقدامات عملی پاکستان است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان امیدوار است پاکستان به خواسته های این کشور پاسخ مثبت بدهد. در این حال آگاهان امور شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به آنچه را که تخطی های پاکستان می دانند یک اقدام مناسب خوانده و روی تقویت دیپلماسی در این زمینه تاکید می کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش از سحر لیوال خبر نگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
حکومت افغانستان میگوید چگونگی تصمیم پاکستان در پاسخ به خواسته های این کشور سرنوشت آینده روابط میان افغانستان و پاکستان را تعیین خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه راجع کردن قضیه مداخلات پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد به حیث یک گزینه در نظر است، اما حکومت هنوز هم منتظر اقدامات عملی پاکستان است.
افغانستان لیستی از خواستای خود به حکومت پاکستان سپرده. افغانستان امید داره که پاکستان در تهشان عمل کنه و کارهایی که پاکستان در او باید در آینده انجام بده او سرنوشت آینده ای را به افغانستان و پاکستان تعیین کنه.
رئیس جمهور غنی حدود 4 ماه پیش نامه 8 ماده‌ای به پاکستان فرستاد و گفته می شود که اخیراً پاکستان به این نامه رئیس جمهور غنی در چوکات برنامه موسوم به عمل پاسخ ارائه کرده است. بازداشت رهبران طالب در کویته و پشاور، تداوی نکردن زخمیان آنان در شفاخانه های پاکستان، از بین بردن مراکز مخالفان مسلح، عملیات بر ضد شبکه حقانی و جلوگیری از مواد کیمیایی که طالبان از آن در ساختن بمب استفاده می کنند، مهمترین خواست های رئیس جمهور افغانستان است. پرسش اینجاست که اگر پاکستان در برابر افغانستان به سیاست دروغش ادامه دهد و از حمایت مخالفان مسلح دست بر ندارد، آیا شکایت کردن به شورای امنیت سازمان ملل متحد نتیجه خواهد داشت؟ برخی از آگاهان امور این گزینه را یک اقدام مناسب توصیف می کنند، اما می گویند که سیاست و دیپلماسی افغانستان در حد قوی نیست که جهان را برای اقدام در برابر پاکستان تشویق کند. روح الله امین یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت
ما فکر می کنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره اگر دولت ما توانش، وقتش، بودیجش و تخصصش داشته باشه. خالی از خیر نخواهد بود. این 4 مورد بسیار مهم ضرورت داره آرز شدن به سازمان ملل. ما اصلا یک تیم بسیار خوب در سازمان ملل نداریم.
افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در ارتباط به حملات راکتی پاکستان بر خاک این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است، اما گفته می شود که عدم تعقیب این قضیه سوی حکومت افغانستان در آن زمان سبب شد که این اقدام بر عملکردهای پاکستان تأثیر برجا نگذارد. محب الله شریف یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی میگوید که یکی از مشکلات اساسی این است که حکومت افغانستان هیچگاه در برابر پاکستان موقف مشخص نداشته است.
وقتی شواهد مکمل به دست داشته می باشند که پاکستان از حدود خود تجاوز میکنه، در این صورت هم حکومت افغانستان اکثریت وقت اقدام بسیار مهم بجا و حل حقیقی را که موضوع را باید به شورای امنیت ملل متحد پیش بکنند، این موضوع را پیش نمی کنند. در ارتباط با پاکستان موقف متحد و موقف ملی افغانستان تا هنوز وجود ندارد.
این آگاهان می افزاین که اگر مقام های افغان پاکستان را به قطع مداخلات در امور این کشور وادار نسازند، نیاز است تا یک اجماع منطقوی به میان آید و از این طریق بر پاکستان فشار آورده شود. آنان می گویند که افغانستان در نهایت باید مدارک و اسناد کافی مداخلات پاکستان را جمع‌آوری کرده و آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم دهد.
گزارش بود از سحر لیوال. شما چی میگویید؟ بازی ملامتی میان کابل و اسلام آباد آیا به نفع دو کشور تمام خواهد شد؟ دیدگاه شما در مورد رفع تنش میان افغانستان و پاکستان چیست؟ میتونید از با استفاده از شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0700-27-43-61 و 00-42-02-21-12-41-15.
ساعت خبری رادیو آزادی.
هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان آغاز شده و ادامه دارد. مقامات داخلی و بین المللی در این جشنواره فرهنگی هنری اشتراک کردند. این جشنواره برنامه های دلچسب و سرگرم کننده ای دارد که برای همگی باز است. لحظات قبل من با عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان تلفنی گفتگو کردم و از او در مورد هدف برگزاری این جشنواره پرسیدم.
هدفشم در حقیقت برجسته کردن مناسبت های فرهنگی بین کشورهای عضو اتحادیه همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا هستند. ما در تلاش این هستیم که با توجه به ابعاد فرهنگی و برجستگی های فرهنگی و این که فرهنگ به اون پدیده نیک، پدیده انسانی و که میتواند تأمین کننده روابط نیک و حسنه بین کشورهای عضو باشد، این در راستای تأمین بهتر مناسبت‌های فرهنگی با روایت مشترکات فرهنگی که وجود دارد و بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی استار که انتخاب شده این برنامه تبدیل یافته.
در مورد برنامه های این جشنواره به ما بیشتر بگوین که حاوی چه برنامه های است و تا چند روز دیگر در بامیان ادامه خواهد یافت؟
البته این برنامه ها برای 5 روز دیزاین شده است که در مجموع برای به ما کمپ هنری سارت را داریم که در کمپ هنری سارت بیشتر آثارهای تجسمی مثل نقاشی، خطاطی، عکاسی به نمایش در خواهد آمد. ما فستیوال یا جشنواره غذاهای محلی را داریم که کشورهای عضو سارت با نمایش غذاهای محلیشان در حقیقت یک نوعی از زندگی و روش زندگی مردمان این ساحه را به نمایش میگذارند و همچنین ما صنایع دستی را در این برنامه خود گنجانیدیم. در آجندای ما موجود است که در حقیقت هم بازاریابی میشه و هم یک نوع تبادل تجارب میشه، مشترکات فرهنگی ما واضح میشه که در بخش صنایع دستی چقدر ما مشترکات فرهنگی داریم، چقدر به اصطلاح دارای تنوع و ویژگی ها داریم و همچنین ما نمایش فیلم داریم، یعنی فستیوال فیلم هم در این برنامه گنجانیده شده است که البته خود مدت 10 روز میشه که از کشورهای عضو سارک به صورت دواندار هر روز یک فیلم از یک کشور به نمایش در آمدن و بازدید کنندگان محترم این فیلم ها را تماشا کردن و در ادامه ما البته اجرای کنسرت داریم که هنرمندان مختلف مثلا هنرمندان محلی بامیان، هنرمندان کابل از مناطق مختلف افغانستان و همچنین شاید یکی دو تا هنرمند از کشورهای عضو سارک.
مهمانان از کدام کشورها حضور دارند در بامیان؟
به استثنای پاکستان که البته ما منتظر تشریف آوریشون بودیم، تا دیروز هم اینا به ما اطمینان داده بودند که تعداد از هنرمندایشون در قالب این تیم خواهد آمد که متاسفانه در آخرین لحظات دقایق اینا انصرافشون اعلام کردن. از بقیه کشورهای عضو سارک همه حضور دارن و ما امروز در حدود بین 35 تا 40 نفر مهمان خارجی داشتیم. اینا عمدتاً از کشورهای نیپال بودن، سریلانکا بودن، بوتان بودن و سایر کشورهایی که عضو اتحادیه همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا همون سارک می باشن.
چرا هنرمندان پاکستانی انصراف ورزیدن در آخرین دقایق جناب احمدی؟
البته اینا خب مربوط به خودشون میشه، برای ما چیزی واضح نیست. ما تدابیر لازم را برای پذیرایی از تمام مهمانان از جمله مهمانهایی که از پاکستان باید میامدن داشتیم، هم وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و هم اداره محلی بامیان. اما این که در آخرین دقایق و ساعات، البته این چیزی که من خدمت شما عرض میکنم ایره ما زبان ملی فرهنگی وزارت فرهنگ شنیدیم، ایشان که این گفتن به صورت دقیق و مستقیم اداره ای که تامین کننده ارتباطات بودن و دعوت کننده بودن و اینا را ترتیب میکردن، تنظیم میکردن و پذیرایی و قبول میکردن تا بامیان میرساندن. مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ بودن که اینا گفتن که ما در آخرین ساعات پیام میل از پاکستان دریافت کردیم که اونا گفتن به دلایل و مشکلاتی که داشتن نتونستن که یک گروهی از هنرمندان به ما بیاین نیامدن.
خب در کل این جشنواره چقدر با اهمیت است برای بامیان از رهگذر اقتصادی و جلب توجه سیاحان؟
البته همونطور که شما در ایران هستید، بامیان یک از منابع عایداتی و یک از چشمه‌های پایدار عایداتی که میتونه داشته باشه یعنی بخش توریسم یا صنعت گردشگری در بامیان است و ما امیدوار هستیم که با انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی استارت و همچنین تدویر چین جشنواره ها و برنامه های تفریحی، فرهنگی و هنری ما شاهد حضور گسترده‌تری از سیاحان و جهانگردان در بامیان باشیم. قطعا نفس حضور جهانگردان، سیاحان و هنرمندان و فرهنگیان از نقاط مختلف جهان در بامیان تأثیر بسیار زیاد هم در انتقال تجارب و انتقال داشته های فرهنگی ما میذارن و هم قطعا در ارتباط با تغییراتی که میتونن در روند اقتصادی و چشمه عایداتی ما از آدرس صنعت گردشگری با وجود بیاورن مفید خواهد.
گفتگویی بود با عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، در مورد هفتمین جشنواره رای ابریشم در ولایت بامیان. این جشنواره که حاوی برنامه های دلچسب و سرگرم کننده است برای 5 روز ادامه دارد. اگر اشتراک کردید چشم دیدتان را با ما به اشتراک بگذارید. و تا لحظات دیگر در همین ساعت خبری رادیو آزادی در مسائل منطقه و جهان. بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و لندن آیا گرمی روابط میان ایران و بریتانیا امریکا را نیز ترغیب خواهد کرد؟ با رادیو آزادی باشید.
گاز 80% بیکیفیت است.
بیشتر از سر نورید خوش ندارم تا هنوز سم
کرده.
ساعت 8 شب بود که کدید راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کابل تا 10 روز آینده میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این نشست از سوی سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان برگزار می شود. تمرکز بیشتر این نشست روی پروژه های زیربنایی که افغانستان را با کشورهای منطقه و جهان وصل می کند خواهد بود. در این حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع و برخی از کارشناسان افغان روی اهمیت این نشست تاکید کرده میگویند که حکومت باید برای دریافت نتایج مثبت از آن هر گونه تلاش دریغ نکند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تا 10 روز آینده برای نخستین بار حکومت وحدت ملی میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود که در آن روی پیوستن افغانستان با کشورهای منطقه از طریق پروژه های بزرگ اقتصادی یک سلسله تصامیم مهم گرفته خواهد شد. گفته می شود که 6 نشست سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا برای افغانستان به تاریخ 12 تا 13 ماه سنبله در کابل برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که در این نشست مقامات بلند رتبه 70 کشور و سازمان بین المللی دعوت شده و انتظار می رود بیشتر بحث ها روی پیشرفت های اقتصادی کشور صورت گیرد. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
این اولین و بزرگترین نشست بین المللی در خصوص همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان است. کل بیشتر این کنفرانس بالای پیگیری پروژه هایی است که جمهوری اسلامی افغانستان با ادامه تلاش های خود در جهت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و اتصال منطقه‌ای در اولویت های خود داشت.
به گفته آقای مستغنی، این نشست زیر نام راه ابریشم از طریق افغانستان برگزار می شود و قرار است در آن روی تطبیق پروژه های مهم اقتصادی از جمله انتقال برق و گاز، اتصال خط آهن، سرحدات و برخی از مسائل دیگر بحث ها انجام شود. سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا به ابتکار حکومت قبلی بین سالهای 2012 و 2015 به نام دوره انتقال و بین سالهای 2015 تا 2024 به نام دوره تحول طرح‌ریزی شده است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی پیشنهادات مشخص را برای شریک ساختن در این نشست به حکومت افغانستان سپرده است. محمد یونس محمد عضو هیئت مدیره و معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آرزوی ما است که در کنفرانس ریکا مملکت‌های کمک کننده به پروژه زیربنای افغانستان توجه کنند، از قبیل صنعت و تجارت و زراعت.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بدین باورند که حکومت افغانستان از نشست‌های قبلی این سازمان استفاده مؤثر نکرده است. ابراهیم شمس یک تن از همین کارشناسان میگوید که حکومت باید با پلان‌های جامع تلاش نماید تا زمینه تطبیق برنامه‌های بنیادی در کشور را فراهم سازد.
منطقه باید بیشترین تمرکز را بالای پروژه های اقتصادی میکرد. با توجه به شرایط کنونی ممکن کمی مشکلات را به همراه داشته باشد. بان هم اگر پروژه تاپی، انتقال پروژه برق یا اتصال خط آهن با کشورهای منطقه بود، هدف از آن وصل شدن افغانستان مطابق معیارهای بین المللی با کشورهای منطقه بود. پس این هم مسائل در سطح افغانستان خواهد بود.
پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی توسعه و بهبود روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و سازمانهای مختلف را از اهداف اساسی حکومت خوانده گفتند که در نتیجه این کار زمینه مبدل شدن افغانستان به یک کشور معتبر اقتصادی در سطح منطقه فراهم خواهد شد. کارشناسان افغانی تاکید میکنند که هرگاه قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان به منابع طبیعی و فرصت‌های اقتصادی در افغانستان توجه کنند، نه تنها از این کار خود سود خواهند برد، بلکه زمینه خودکفایی افغانستان نیز مساعد خواهد شد.
گزارش بود از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. سر بزنید با آزادی رادیو نقطه کام و بیشتر بخوانید، بشنوید و ببینید. همچنان اگر تلفن همراه افغان بیسیم دارید، با استفاده از شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0700 27 43 61 که شمار از مخاطبان ما همین کار را کردند.
از پیام های شما:
سالانه در صورت مساعدت هوا و دریافت بازاریابی داخلی و خارجی به هزارها خروار انگورشان به داخل و خارج کشور صادر و به قیمت‌های مناسب به فروش رسانیده می شود که از ناحیه فروش انگور به طرح میلیون افغانی به دستشان می آید. ولی در صورت عدم بازاریابی و سردی هوا بیشتر انگور اهالی چرخ طلب و از بین می رود که این خسارات هنگفت و جبران ناپذیر است که به داغداران و اهالی چرخ می رسد، چون کنون در انگور در حالت پخته شدن است. روی آن اهالی و ولسوال چرخ از وزارت محترم تجارت می خواهند که در پی بازاریابی صدور و فروش میوه‌جات کشور و علل خصوص انگور ولسوال چرخ مناطق بادخوابشانه و زرغون‌شهر ولایت لگد توجه فرموده و ممنون شدند. الحاج محمد ظاهر صدیقی چرخی، نماینده اهالی ولسوال چرخ.
در سر تا سر کشور افغانستان جنگ است. آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله اصلا توجه قطعا ندارد. شما ببینید که در بلوچستان چقدر جنگ است، چقدر سیل است، چقدر قطعا این توجه نمی کند.
جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی گیزاب تورزان مدت 15 سال پیش پایگاه نظامی داشت که اونا مستقیما از ایران حمایت میشد و هنوزم اونا فعالیت های ایران را پیش میبره به این ولسوالی. در ولسوالی گیزاب مستقیما فعالیت در دولت مرکزی هنوز زیاد توجه نمیکند.
آقای اشرف غنی و دکتر سید عبدالله به مردم تعهد دادند که ما سفره‌های مردم را رنگین می‌سازیم، بلکه نان خشک از نار خزو سفره‌های آنها برگیرند و مردم همروز دست به طرف خوردن زدند از بینانی. دیگر به نظر بنده تا زمانی که دو کار آقای رئیس جمهور انجام ندهد هرگز به ثبات نمی آید. اولین این که خیزش مردمی را اندازی نماید، دوم این که مکلفیت ایجاد کند تا مردم خدمت به وطن را شروع کند و ما از رئیس جمهور می خواهیم که در این رابطه اقدام نماید.
تشکر از پیام های صوتی که به ما فرستاده اید و تشکر که تا این دم با این ساعت خبری رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت میشنوید که شورشیان گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی را در شهر پالمیرای سوریه نابود کردند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. ساعت خبری ما همچنان ادامه دارد. اکنون ساعت 5:30 به وقت کابل است. احمد جعفر احمدی اینجا باز هم در استودیو است. بسیار خوش آمدین شما که با نفس تازه و دستان پر از خبر آمدید. با ما بگوین که چه خبرهای نو.
مقام های امنیتی ولایت سرپل می گویند که ولسوالی کوهستانات این ولایت شب گذشته دوباره در تصرف طالبان مسلح قرار گرفت. نیروهای افغان درست پیش کنترل این ولسوالی را در دست گرفته بودند. سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ننگرهار به تعویق افتاد. ترکیه، عراق و مصر امروز شاهد عملیات مرگبار بودند. 8 سرباز عراقی، 2 سرباز ترکی و 2 پلیس مصری کشته شدند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که 50,000 سرباز روسی در امتداد سرحد اوکراین و روسیه حضور دارند.
تشکر از شما احمدی صاحب. البته در مورد اظهارات پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که امروز در مراسم استقلال این کشور سخنرانی کرده تا لحظات دیگر به شنونده ها خواهیم گفت، اما اکنون بشنویم که نگین جهان آرا از جهان ورزش و شما چه چیزهایی آماده کرده.
آینه روز ورزش.
قرار است 3 تن از بازیکنان تیم آناسه بایسکل رانی جهت قرنطین عازم کره جنوبی شوند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی به رادیو آزادی گفت که هدف انجام این قرنطین اشتراک تیم افغان در مسابقات جنوب آسیا در کشور هندوستان می باشد. تیم آناسه بایسکل رانی افغانستان برای مدت 1 ماه بعد از 15 روز عازم کره جنوبی می شود. به گفته آقای صادقی به شمول افغانستان 8 کشور دیگر نیز در مسابقات جنوب آسیا اشتراک کرد. این اولین تیم بایسکل رانی آناس است که فرصت انجام تمرینات در کره جنوبی را به دست آورده است. مسئولان فدراسیون هندبال میگویند که رئیس و سکرتر جنرال این فدراسیون جهت اشتراک در 10th دور جلسه جنوب آسیا به دهلی میروند. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال برای رادیو آزادی گفت که در این جلسه که 4 روز دوام میکند بیش از 8 کشور اشتراک میورزند. به گفته آقای نیازی در این جلسه واضح خواهد شد که کدام کشور میزبان مسابقات 2016 جنوب آسیا میباشد و افغانستان نیز درخواست میزبانی کرده است. هدف اساسی این جلسه انکشاف هندبال در سطح جنوب آسیا خوانده شده است. و باز محمد مبارز توانست در مسابقات فریفایت یا مسابقات آزاد ابوظبی حریف جرمنیش را شکست بدهد. واسه قیومی مربی تیم ملی رزمیکاران در صحبت به رادیو آزادی گفت که قهرمان مبارزات رزمی توانست شب قبل حریف خود را در راوند دوم نکات کند. آقای باز محمد بعد از این برد لقب سوپرفایتر را از آن خود کرد. باز محمد مبارز قهرمان مسابقات رزمی افغانستان برای این مسابقه 2 ماه تمرینات فیزیکی و آمادگی را در کشور تایلند انجام داده بود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. و در ادامه این ساعت خبری، پرده برداری از روی اختلافات میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. شورشیان گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی را در شهر پالمیرای سوریه نابود کردند. و همچنان در مسائل منطقه و جهان، بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و لندن آیا گرمی روابط میان ایران و بریتانیا آمریکا را نیز ترغیب خواهد کرد؟
به نظر میاد نه. آمریکا و ایران هنوز در سیاست‌های منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای و روابط دو جانبه به شدت دچار بی‌اعتمادی و مشکل هستند.
با رادیو آزادی باشید. خب حالا بشنویم که اعضای کمیته حامی دموکراسی و انتخابات و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از موجودیت اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پرده برمی‌دارند. این ناظران انتخاباتی تاکید می‌ورزند که اگر به این اختلاف‌ها پایان داده نشود، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با بحران‌های روبرو خواهد شد. بیشتر در این مورد در این گزارش از نظیفه محبوبی می‌شنویم که موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده.
روز تا روز زمان برای رسیدن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی کوتاه‌تر می‌شود و نگرانی ناظران انتخابات هم از این که اختلاف‌های سیاسی میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ممکن آوردن اصلاحات را در نظام انتخاباتی زمانگیر سازد. اعضای کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی این اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را بحران در برابر انتخابات پیشرو می‌دانند و تأکید می‌کنند که ادامه چنین اختلاف‌ها می‌تواند رهبران حکومت را از پذیرفته شدن پیشنهادهای این کمیسیون باز دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی بار دیگر بر روشن شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی رهبران حکومت تاکید می‌کند و نیز از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌خواهد تا کارشان را عملاً در گزینش و یا تغییر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز کنند.
متأسفانه هنوز تمام اعضا به یک تصمیم نهایی در پیشنهادات نرسیدند. اختلاف کنار بگذارن، هر آنچه که از مردم بدست آوردن، از ملت افغانستان، از نهادهای دستن در کار، در پیشنهادات خود بگنجانن، نه اینکه خودشان مطابق برنامه و برداشتهای خودشان تصمیم بگیرن. خواست ما است که وقت کشی نشه، سلنگاری صورت نگیره، زمان انتخابات برگزار شوه و مهمتر از او ما پیشنهاد ما است که 35% از کرسی‌ها برای زنان اختصاص داده شه.
از زمان ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود یک ماه می‌گذرد و این کمیسیون تا اکنون پیشنهاد 1500 تن در شماری از ولایت‌ها از بزرگان قوم، فعالان مدنی و مردم برای چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی گردآورده است. اعضای کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که متشکل از ناظران انتخاباتی و نهادهای مدنی است، روز دوشنبه در یک نشست خبری گرد آمدند تا دیدگاه‌ها و خواست‌هایشان را در اعلامیه‌ای به اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و رهبران حکومت پیشنهاد کنند. گنجانیدن پیشنهادهای چون باطل‌سازی کارت‌های رای‌دهی گذشته و توزیع کارت‌های تازه برای رایدهندگان، ترتیب فهرست رایدهندگان پیش از برگزاری انتخابات، طرح مناسب با هزینه اندک و زمان کمتر، رسیدگی جدی رهبران حکومت به پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، روشن شدن تاریخ برگزاری انتخابات و حمایت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت از خواست‌های مهم اعضای کمیته دموکراسی و انتخابات گروه کاری مشترک نهادهای مدنی است. با این همه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی موجودیت برخوردهای سیاسی را در این کمیسیون رد می کند و تاکید می ورزد که اعضای این کمیسیون متحد به آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی کشور هستند. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون می گوید
اختلافات سیاسی در داخل کمیسیون وجود نداره، اما به صورت طبیعی تفاوت های نظر در زمینه مسائل تکنیکی انتخاباتی وجود داره. تلاش به این است تا در یک اجماع عمومی رفع شود و ما یک بسته پیشنهادی خوب را در کوتاه مدت به خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی و حکومت و مردم افغانستان ارائه کنیم.
قرار است در هفته روان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادیشان را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی به رهبران حکومت واگذار کنند، اما نگرانی ها از این که این کمیسیون متشکل از چهره های نزدیک به رهبران حکومت است هنوز پابرجاست.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بله، میتوانید روی این امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. این ساعت خبری را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان انتقاد می کند که حکومت وحدت ملی حق دسترسی و اطلاعات را برای خبرنگاران و مردم این کشور محدود ساخته. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد امروز در یک نشست خبری در این مورد صحبت کرد. بیشتر در این مورد از جاوید حسن زاده می شنویم.
مسئولان نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند
تا پالیسی و موقفشان را در قبال حق دسترسی به اطلاعات برای مردم افغانستان واضح سازند. مجیب خلوتگر رئیس این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری از عملکرد ضعیف رهبران حکومت در خصوص فراهم آوری امکانات برای دسترسی خبرنگاران به اطلاعات انتقاد کرد. آقای خلوتگر گفت با آنکه قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور کشور توشیح گردید، اما تا کنون به آن عمل صورت نگرفته است.
از یک طرف قانون را توشیح کردن، از طرف دیگر دسترسی به اطلاعات را محدود ساختن. این دو تا عمل متضاد نشانگر عزیز که نخبگان سیاسی ما در حکومت وحدت ملی به آزادی بیان، به حقوق شهروندا و به آزادی رسانه ها باور کامل ندارند.
آقای خلوتگر این مطلب را در پیوان با جلب و تحت تحقیق قرار گرفتن شماری از افراد از سوی شورای امنیت ملی افغانستان که گمان می‌رود مسئولین سایت اجتماعی به نام کابل تاکسی باشند بیان کرد. آقای خلوتگر این کار انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان را خلاف قانون خوانده و از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا این مسئله را پیگیری نمایند. قرار گزارش ها کابل تاکسی که یک سایت اجتماعی خوانده می شود اخیراً طنزی را در مورد مشاورین شورای امنیت ملی و کارکردهای آنان به نشر رسانیده که با عکس العمل شورای امنیت ملی افغانستان مواجه گردید. آقای خلوتگر می گوید این طنز از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و حنیف اتمر مطابق به سلیقه شخصیش با این مسئله برخورد کرده است. از سوی هم برخی خبرنگاران شکایت دارند که نمی توانند معلومات را از سوی ادارات حکومتی با آسانی دریافت کنند و در این قسمت با مشکلات زیادی روبرو هستند. در این حال وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید حکومت در صدد محدود کردن دسترسی به اطلاعات نه، بلکه میخواهد تا به مشکل خبرنگاران رسیدگی نماید. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میشود با آغاز کار کمیسیون دسترسی به اطلاعات مشکلات خبرنگاران را برطرف سازند.
به خاطر که محدودیت ها بر روی ژورنالیست ها نباشند، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای لغو شد. در روزهای نزدیک کمیسیون دسترسی به اطلاعات آغاز به کار خواهد کرد. ما متعهد هستیم که به وعده های حکومت وحدت ملی که در عرصه حفظ آزادی بیان داشته برشان کار کنیم.
رئیس نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید هرگاه با مشکل خبرنگاران توجه جدی نشود، دستاورد 14 سال گذشته آزادی بیان در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. مسئولان نیا به این باورند که به خاطر حفظ دستاوردها و رشد آزادی بیان و رسانیدن اطلاعات موثق به مردم، تا حالا 47 خبرنگار کشته شده و حدود 500 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند.
جاوید حسن زاده بود از کابل. رئیس جمهور اوکراین در روز استقلال کشورش چی گفت؟ تا لحظات دیگر.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در یکی از مهمترین مسائل منطقه و جهان در جریان هستید که به تازگی ایران و بریتانیا سفارتخانه هایشان را در لندن و تهران بازگشایی کردند. سفارت بریتانیا پس از 4 سال تعطیلی دوباره باز شد. فلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا دیروز در دیدار خود با رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به بازگشایی سفارتخانه کشورش در تهران گفت هر زمانی که تحریم ها برچیده شود از طریق تلاش های این سفارتخانه از سرمایه گذاری و تجارت بریتانیا حمایت خواهند کرد، چیزی که به گفته هامند هم برای بریتانیا یا و هم برای مردم ایران مثمر ثمر خواهد بود. اما گرمی روابط میان ایران و بریتانیا از چه اهمیتی میتواند برخوردار باشد؟ این پرسش را در گفتگوی با مراد ویسی خبرنگار رادیو فردا که موضوع را پیگیری کرده پرسیدم.
بعد از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، به نظر میاد کشورهای اروپایی راغب هستند که روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی و حتی فرهنگی گذشته خودشون رو که در دوره ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد با مشکلاتی مواجه شده بود، دوباره با تهران از سر بگیرند. روابط ایران و بریتانیا خب در دوره‌های مختلفی همواره با بسته شدن سفارت‌ها روبرو بوده. این اولین بار نیست. در 36 سالی که از انقلاب ایران می‌گذره چند بار سفارت‌های دو طرف در تهران و لندن بسته شدن. الان با توجه به اینی که خیلی از کشورهای اروپایی نمایندگان و وزراشون به تهران سفر کردن، از جمله آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه ایتالیا، به نظر میاد بریتانیا هم در دنبال این هست که از این مسابقه بازگشایی روابط یا توسعه روابط با تهران عقب نمونه و به همین دلیل سفارتش رو باز کرده. برای دولت آقای روحانی هم در طرف مقابل این یک امتیاز تلقی میشه که روابط کشور به لحاظ دیپلماتیک دوباره با ایتالیا، فرانسه و بریتانیا و آلمان که قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا هستند دوباره از سر گرفته بشه، توسعه پیدا کنه و سفر وزرای خارجه کشورهای بزرگ اروپایی به تهران خودش به لحاظ دیپلماتیک یک اهمیت بالایی برای دولت آقای روحانی هم داره، یعنی برای دو طرف به این دلایل اهمیت داره.
آیا گرمی روابط بریتانیا و شمار از کشورهای دیگر اروپایی که شما ازشان نام بردین با ایران میتونه از نگرانی های رقبای ایران در شرق میانه از جمله عربستان سعودی و مخالف سرسخت رژیم ایران اسرائیل بکاهه؟
فکر میکنم الان در خاورمیانه دو کشور اسرائیل و عربستان به هر حال با سیاست های منطقه ایران موافق نیستند. اسرائیل به دلیل دشمنی دیرینه ای که جمهوری اسلامی ایران با اون داره و یکی از شعارهای رسمی جمهوری اسلامی نابودی اسرائیله، و عربستان به دلیل توسعه نفوذ ایران در کشورهای عربی در سالهای اخیر، یعنی توسعه نفوذ ایران در اراضی فلسطینی، در لبنان، در سوریه، در عراق، بحرین و یمن، این عربستان رو نگران کرده. و اگر توافق هسته‌ای ایران و 5+1 رو حل شدن یکی از مشکلات اصلی در سیاست خارجی ایران بدونیم، به طور طبیعی این باید به قدرت منطقه و بین‌المللی ایران اضافه کنه و این نمیتونه خوشایند عربستان و اسرائیل باشه به نظرم.
در کل آیا ایران در حال تبدیل شدن به یک متحد غرب است یا اینکه هنوز چالش‌های فراروی رژیم ایران پاورجاستن؟
به نظر میاد نه، آمریکا و ایران هنوز در سیاست‌های منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای و روابط دو جانبه به شدت دچار بی‌اعتمادی و مشکل هستن. اون چه که به نظر میاد حل شده فعلا مسئله هسته‌ای هست، البته رو روابط ایران با کشورهای اروپایی اثر گذاشته، ولی همچنان که آیت الله خامنه‌ای اعلام کردن امیدی نمیده در آینده نزدیک روابط ایران و آمریکا هم بهبود پیدا کنه.
گفتگویی بود با مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که در ساعت خبری رادیو آزادی همراه ما هستید. شورشان گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی را در شهر پالمیرای سوریه نابود کردند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت، اما اکنون این ساعت خبری را با این گزارش دنبال میکنیم که رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش با اعزام نیروهای بیشتر به شرق اوکراین برای دفع تهدیدها از سوی جدایی طلبان ادامه خواهد داد. پترو پروشنکو امروز در مراسم سالروز استقلال اوکراین همچنان روسیه را به حمایت از جدایی طلبان در شرق کشورش متهم ساخت. در بحران اوکراین که از ماه اپریل سال 2014 میلادی آغاز شده تا حالا بیش از 6800 تن کشته شدند، بیشتر از جاوید نعیمی.
هزاران نظامی امروز در مرکز کیف پایتخت اوکراین رسم گذشت را در مراسم روز استقلال آن کشور برگزار کردند. آنها در حال از این روز تجلیل کردند که کشورشان از تقریبا 1.5 سال به این سو با بحران و بی‌ثباتی روبروست. اما رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای بیشتر این کشور به مناطقی که تهدیدهای جدایی طلبان طرفدار روسیه در آن وجود دارد اعزام می‌شوند و این روند ادامه خواهد داشت. پترو پروشنکو همچنان مسکو را متهم ساخت که 3 کاروان نظامی را در چند روز گذشته به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین فرستاده است. پروشنکو پس از شرکت در مراسم استقلال کشورش روانه آلمان شده و قرار است در آنجا با رهبران فرانسه و آلمان دیدن کند. افزایش جنگ و برخوردها در شرق اوکراین موضوعی مورد بحث در این دیدارها خواهد بود. رئیس جمهور اوکراین با همتای فرانسویش فرانسوا هولند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره عملی ساختن توافق آتش بس منسک هم گفتگو خواهد کرد. قرار است در 3 رهبر پس از مذاکراتشان در برلین در یک نشست خبری حضور یابند. افزایش برخوردها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین تطبیق آتش بس را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. در بحران اوکراین که از ماه اپریل سال 2014 آغاز شده بیش از 6800 تن کشته شدند. در تازه ترین مورد خبرگزاری رویترز از درگیری‌های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان در منطقه اودیفکا در شرق آن کشور گزارش داده است. با آنکه روسیه سوی کیف و شماره از کشورهای غربی به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم شده، اما مسکو همواره این اتهامات را بیجا و بی‌اساس دانسته است.
در گزارش دیگر داریم که شورشیان گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی را در شهر پالمیرا در سوریه از بین بردند. مأمون عبدالکریم مسئول آثار باستانی از سوریه میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی روز یک شنبه معبد تاریخی بالشامین را منفجر ساختند. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که برخی نکاتش را اینجا از آرش همایون می‌شنوید.
شورشیان گروه دولت اسلامی که بخش‌های از عراق و سوریه را تصرف کردند و سلسله تخریب آثار باستانی و فرهنگی در این مناطق روز یکشنبه 23 آگست معبد تاریخی بالشامین را در شهر پالمیرا در سوریه منهدم ساختند. معبد تاریخی بالشامین از جمله آثار تاریخی متعلق به همه جامعه بشری به شمار می‌رفت و در لیست آثار تاریخی سازمان یونسکو قرار داشت. شهر تاریخی مشهور پالمیرا که از جمله آثار دوره گریکورومن محسوب می شود با وصف گذشته زمان خیلی خوب حفظ شده است. قبلا شورشیان گروه دولت اسلامی در مناطق تحت اشغالشان در سوریه و عراق آثار تاریخی و باستانی را تخریب نموده بودند. زمانی که در ماه می سال جاری میدادی شهر باستانی پالمیرا توسط تندروان جهادی گروه دولت اسلامی اشغال شد، نگرانی های بین المللی هم در مورد تخریب این شهر باستانی افزایش یافت. سازمان یونسکو شهر باستانی پالمیرا را دارای ارزش فوق‌العاده جهانی خوانده است، اما تا روز یکشنبه این شهر دست نخورده باقی مانده بود. مأمون عبدالکریم مسئول آثار باستانی سوریه با آژانس خبری فرانس پرس گفته است شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مقادیر زیاد مواد انفجاری را در داخل معبد بالشامین جابجا نموده آن را منفجر ساختند که بخش اعظم این معبد تاریخی منهدم شد. به گفته مأمون عبدالکریم محوطه داخلی معبد کاملا تخریب شده و ستونهای اطراف آن فرو ریخته است. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است تخریب معبد بالشامین را تایید کرده است. معبد بالشامین در سال 17 قرن اول میلادی ساخته شده است و در عصر امپراتور روم ادریان در سال 103 میلادی توسعه داده شد. شهر باستانی پالمیرا که به حیث مروارید صحرا شناخته می شود به معنی شهر نخل هاست و تا اکنون خیلی خوب حفظ شده است در فاصله 210 کیلومتری شهر دمشق قرار دارد. شهر پالمیرا از قرن اول میلادی برای 400 سال دوره شکوفاییش را داشت و بعد در قرن 19 میلادی به محل توقف کاروانهای مبدل شد که در مسیر راه ابریشم از منطقه خلیج به سوی مدیترانه می رفتند. قبل از آمدن مسیحیت به پالمیرا در این شهر از خدایان بابلی ها بل، یاریبال و هاگیبال عبادت می شد. مأمون عبدالکریم مسئول آثار باستانی سوریه می گوید شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش کاوش هایی را در شهر پالمیرا انجام دادند و در ماه جولای سال جاری میلادی مجسمه های شیرهای مشهور آتینا را از بین بردند و موزیم این شهر را به زندان و محکمه تبدیل کردند. از آغاز جنگ ها در سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا اکنون حدود 240 هزار تن در اثر خشونت ها کشته شدند.
ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش جالب بشنوید که برگزاری نمایشگاه هنری در ولایت غور از سوی انجمن ادبی فیروزکو. این نمایشگاه تحت نام استاد مشعل غوری از هنرمندان نامدار این ولایت در سالن کنفرانسی ولایت غور برگزار شد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که عبدالقادر غفوری از غور تهیه کرده.
هنرمندان در غور تلاش کردند تا هر کدام آن هنرشان را متفاوت تر از دیگری بر تابلوهای نقاشی و خطاطیشان به نمایش بکشانند. آنان نمایشگاه دو روزه را تحت نام استاد محمد سید مشعل غوری به هدف نگهداری و آشنایی مردم از فرهنگ این سرزمین و زنده نگه داشتن داشته‌های فرهنگی غوری ها در سالن کنفرانس های ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار نمودند. این نمایشگاه که از سوی انجمن ادبی فیروزکو برگزار شده است، در آن بیش از 100 تابلوی هنر نقاشی و خطاطی به شمول چند اثر از استاد مشعل غوری از سوی چندین هنرمند به نمایش گذاشته شده است. فضل الحق فایق رئیس انجمن ادبی فیروزکوه و یکی از برگزارکننده‌های این نمایشگاه میگد که آنها تلاش دارند تا از این طریق وسیله‌ای برای وحدت و همدلی در بین جامعه باشند و همچنان جنگ و خشونت را از اذهان عمومی دور سازند.
هدف ما از این نمایشگاه‌ها یعنی بتانیم که وحدت و همبستگی و خوشی بیاریم و هنر جایگاه هنر باید پیدا بکنیم و جوانان را رشد بدیم در عرصه هنری.
شیراقا مرادی یکی از هنرمندان است که امروز تابلوهای نقاشیش توجه بسیار را به خود جلب کرده است. آقای مرادی میگد که این نمایشگاه نشان دهنده علاقمندی غوری‌ها به فرهنگ و هنر است و تلاش میکنند تا آنها را به هر طریقی ممکن حفظ نمایند.
بیانگر عزیز که ما با وجودی که کمکاسیایی که وجود داره اگر به ما رسیدگی نمیشه، اگر تشویق هم نمیشن، باز کسایی وجود دارن که یعنی مردمای غور باز هم میگن که به هنر علاقمند هستن و میخوان که هنر دوباره رشد بدهن.
رئیس اطلاعات و فرهنگ نیز یکی از بیننده های این نمایشگاه است. او میگد که نمایشگاه های هنری نقش بارزی در روشن کردن اذهان مردم دارند. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور تاکید دارد که آنها برای رونق بخشیدن به هنر فرهنگی به همکاری انجمن ادبی فیروزکوه نمایشگاه های دیگر را نیز در نظر دارند تا در مرکز ولایت غور و کابل برگزار نمایند.
ما پلان داریم در آینده که نمایشگاه ما گسترش یابد. طوری که شما امروز ببینید در این نمایشگاه آثار چندین هنرمند در یک جا به نمایش داده شده. ما کوشش میکنیم که از هر هنرمند خود نمایشگاه جداگانه‌ای داشته باشیم و از هر هنرمند خود استقبال جداگانه‌ای داشته باشیم.
نمایشگاه هنری در غور تحت نام استاد محمد سعید مشعل غوری، یکی از هنرمندان نامدار کشور که در سال 1295 هجری شمسی در ولسوالی تیواره چشم به جهان گشود، در حال برگزار می‌گردد که هنرمندان همواره از بی‌توجهی حکومت نسبت به خودشان شکایت دارند.
با این گزارش عبدالقادر غفوری رسیدیم به پایان این ساعت خبری از رادیو آزادی. یک بار دیگر از مهمترین هایی که شنیدید: حکومت افغانستان میگوید هنوز هم در رابطه با پاسخ به خواسته هایش منتظر اقدامات عملی پاکستان است. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان انتقاد میکند که حکومت وحدت ملی حق دسترسی به اطلاعات را برای خبرنگاران و مردم این کشور محدود ساخته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش به اعزام نیروهای بیشتر و شرق اوکراین برای دفع تهدیدها از سوی جدایی طلبان ادامه خواهد داد. و شورشان گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی را در شهر پالمیرا در سوریه از بین بردند. و همونطور که در جریان این برنامه شنیدید، راه ابریشم جشنواره فرهنگی هنری است که در بامیان برای 5 روز ادامه دارد. اگر اشتراک کردید لطفاً چشم دیدهایتان را با ما در میان بگذارید.
قندهاری و مزاری بخون بیرار قدم قندهاری و مزاری بخون بیرار لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری حرف بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار دالی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار الواس کت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما گشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما گشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت با نغمه گرشن و از تو خبرشن و تو هم سفرشنی آسوده درشن ای هم سفر این داری نکانه را مقبول کنه بیرار این داری نکانه را مقبول کنه فوز و پور باروشن عباس، سرک هارای دل داروشن عباس، لبای هر پکی رد گل بکاری، سبد ها پرکنی دوبری بیاری، لبای هر پکی رد گل بکاری، سبد ها پرکنی دوبری بیاری، کرچانی ها چنه دل مهربان شنه، شو و شنه سفید و بختا جوان شنه، شو و شنه سفید و بختا جوان شنه، بینداری نک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای منده نگاه بول کنه بیرار، مردم هوای منده نگاه بول کنه بیرار، قدم قنده های